بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اما جزوه امروز، همه رفقا جزوه درس امروز رو بنویسند. جواب مرحوم شیخ از دلیل مرحوم کاشف الغطاء. دو تا نقطه بذارید. صغرا، مبنا و اساس دلیل، مبنا و اساس دلیل، ویرگول بذارید، همسنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است. پرانتز رو باز کنید. زمانی که شارع عملی را واجب می کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می شود، انتزاع می شود. با حفظ این نکته، ویرگول میخواد، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است. پرانتز رو ببندید. کبرا، همسنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند باطل است. پرانتز باز کنید. مالکیت خداوند مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می باشد، ولی مالکیت غیر خداوند مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی باشد به ضروره. پرانتز بسته. نتیجه، حد وسط رو بندازید، نتیجه، مبنا و اساس دلیل باطل است. این چهار خط مکاسب، اینا رو توضیح بدین برسیم به فقره بعدی. تو جلسه قبل حرف مرحوم کاشف الغطا نقل کردیم. حرف مرحوم کاشف الغطا این شد: اجاره عامل برای انجام واجب جایز نیست. اجاره کردن عامل برای انجام واجب جایز نیست. مثال براتون میزنم: نماز ظهر بر شما واجبه، نماز ظهر بر شما واجب، بنده بیام شما را اجیر بکنم برای خوندن نماز ظهر، اینجا میگن اجاره کردن عامل برای انجام واجب، فرمود جایز نیست. این حرف مرحوم کاشف الغطا، اجاره کردن عامل برای انجام واجب جایز نیست. من تو را اجیر خودم بکنم، اجیر خودم بگیرم، کارگر خودم بگیرم، پول بدم به تو در قبال خوندن نماز ظهر، جایز نیست. این حرف مرحوم کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا یه دلیلم ذکر کرد، دلیلش دو تا تکه بود، دو تا تکه. تکه اولش این بود، فرمود زمانی که خداوند یک عملی را بر شما واجب میکنه، خداوند مالک اون عمل میشه. این تکه اول. مثلا خدا نماز ظهر رو بر شما واجب کرده، خدا نماز ظهر رو که بر شما واجب کرد، خدا میشه مالک نماز ظهر. این تکه اول. تکه دوم، تکه دوم اینه که اگر بگیم اجاره عامل بر انجام واجب جایزه، اگر بگیم اجاره عامل بر انجام واجب جایزه، معنیش اینه که مستأجر، مستأجر یعنی اجیر گیرنده، معنیش اینه که مستأجر مالک اون عمل هست، پس یلزم اون واجب هم ملک خدا باشد هم ملک غیر خدا، یعنی مستأجر. و یک چیز نمیتونه در یک آن ملک دو نفر باشد. این تمام دلیل مرحوم کاشف الغطا. من از دوباره تکرار میکنم، مدعای کاشف الغطا اینه: اجاره کردن عامل، اجاره کردن عامل، خودتونو بیاری توی ذهن خودتون، اجاره کردن عامل برای انجام واجب لا یجوز. چرا؟ دلیلشون دو تا تکه: یک، زمانی که خداوند یک عملی را واجب میکنه، خداوند مالک اون عمل میشه. پس خداوند مالک نماز ظهر شما هست. تکه دوم، اگر بگیم اجاره عامل برای انجام واجب جایزه، معنیش اینه که مستأجر، مستأجر یعنی اون کسی که اجیر گرفته، معنیش اینه که مستأجر مالک اون عمل هست، پس اون واجب یلزم هم ملک خدا باشد هم ملک مستأجر. مستأجر یعنی همون بازل مال. و یک چیز در یک آن نمیتونه ملک دو نفر باشد. این دلیل مرحوم کاشف الغطا بود که تمام شد. مرحوم شیخ از این دلیل جواب میدند. جواب مرحوم شیخ از دو تا تکه درست شده. تکه اول اینه، مرحوم شیخ میفرمان که اگر مالکیت خدا مثل مالکیت غیر خدا باشه، دلیل مرحوم کاشف الغطا درسته. اگر مالکیت خدا مثل مالکیت غیر خدا باشه، دلیل مرحوم کاشف الغطا درسته. یه ذره تکرار توضیح میدیم. مالکیت غیر خدا چه خصوصیتی داره؟ مالکیت غیر خدا خصوصیتش اینه که جمع بین دوتا مالکیت ممکن نیست. مثل اینکه بنده در یک آن مالک این کتاب باشم به تمامه و در همین آن حضرت عالی مالک این کتاب باشی به تمامه، این ممکن نیست. این تکیه اول. تکرار میکنم تکیه اول را. مرحوم شیخ میفرماید اگر مالک بودن خدا مثل مالک بودن غیر خدا باشه، ملکیت ها هم سنخ باشند، دلیل مرحوم کاشف الغطا صحیحه. موقعی خداوند مالک این عمل واجب شد، دیگه نمیتونم من مستأجر، من اجیر گیرنده، منی که کارگر گرفتم، من مستأجر دیگه نمیتونم مالک این عمل باشم. این تکیه اول. تکیه دوم اینه که مرحوم شیخ میفرماید که مالکیت خدا با مالکیت غیر خدا تفاوت داره. چه تفاوتی؟ مالکیت خدا مالکیت حقیقی هست. مالکیت حقیقی خصوصیتش اینه که با مالکیت غیر خدا جمع میشه، ولی مالکیت غیر خدا مالکیت اعتباری و قراردادی هست. و خصوصیت مالکیت اعتباری اینه که با مالکیت کسی دیگه جمع نمیشه. مثال براتون میزنم، شما یه دونه سنگ از تو بیابون برمیداری، یه دونه سنگ از تو بیابون برمیداری، مال نظیر دارم براتون میزنم، یه دونه سنگ از تو بیابون برمیدارید، مالک حقیقی این سنگ کیه؟ خداوند. ولی خود خداوندی که مالک حقیقی این سنگه، برای تو اعتبار مالکیت کرده، فرموده من هازه ملک، کسی که حیازت بکنه مالک می شود. الان شما مالک این سنگ شدی، پس این سنگه هم مالکیت خدا پیدا کرد، هم مالکیت حضرت عالی. بله، بسیار اشکال درستی هست. ولی در همین آنی که این سنگ ملک شما هست، در این آن ملک شخص دیگری نیست، غیر از خداها ملک شخص دیگری نیست. چرا؟ چون شارع نمیاد اعتبار ملکیت برای هم تو بکند و هم او، لذا شارع اجازه تصرف او را در این سنگه نمیده، ولی اجازه تصرف تو را میده. تکرار میکنم 20 ثانیه، خیلی ساده. تکه اول حرف شیخ این شد، تکه اول حرف مرحوم شیخ این شد. اگر فکر کنم بتونید بگید، اگر مالکیت خداوند هم سنخ با مالکیت غیر خدا باشه، دلیل مرحوم کاشف الغطا صحیحه. تکی دوم، ولی مالکیت خداوند و مالکیت غیر خداوند فرق داره. خب ببینید خیلی مطلب شفاف فهمیدید، برای هم مباحثتونم خیلی ساده، خیلی ساده ساده میتونید بگید 20 ثانیه. اگر مالکیت خدا مثل مالکیت غیر خدا باشه، دلیل کاشف درسته، ولی مثلش نیست پس دلیل کاشف باشده. منتها اگر بخوام درباره مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری حرف بزنم، بهتر اینه که وعدتون بدم به کفایه 2 سال دیگه انشاءالله. البته شما 3 سال دیگه، اون اواخر کفایه انشاءالله. عبارت میخوام هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، چون شرط انتاج شکل اول کلیت کبرا است. شیخ انصاری کلیت از بین برد، پس قیاس میشه عقیم، پس قیاس میشه عقیم. بله مالکیت مشا داریم، مالکیت مشا بلا اشکاله. یکی مرحوم شیخ و مرحوم کاشف همه میگن مالکیت 2 نفر برای یک شی جایز نیست، مالکیت به تمامه. از آن موقع که مثال زدم، مثال نه این کتاب، به تمامه. از مثال به مشاع نزنید. ولکن الانصافه، ولکن انصاف، جزوش هم که گفتم و نوشتید. شما همیشه درس که میگیرید، از در مسجد که پاتون میذارید بیرون، اگه یه نفر از تون پرسید تو درس امروز چی یاد گرفتید، باید یه لبی داشته باشید به اون طرف بگید. به نظرم الان یه لبی پیدا کردید، اون لبه به اون آقا اینو میگید: اگر ملکیت خدا هم سنخ با ملکیت غیر خدا باشد، دلیل کاشف صحیحه و الا صحیح نیست. تمام شد. بله بله، جز و البته جز و سخته. ولکن الانصاف، ولکن انصاف، ان هذا الوجه، انصاف این است که به تحقیق این وجه، ولی هذا الوجه بنویس دلیل کاشف الغطاء. این همه من تکرار میکنم، سرش بعدن میفهمید چرا. ان هذا الوجه، انصاف این است که این وجه، هذا الوجه یعنی دلیل کاشف الغطاء، انصاف این است که این دلیل کاشف الغطاء، ایزن یعنی مثل دلیل صاحب ریاض، ایزن مثل دلیل صاحب ریاض، انصاف این است که این دلیل هم لا یخلو عن الخدشت، خالی نیست از اشکال، یعنی دلیل مرحوم کاشف الغطاء هم اشکال دارد. چرا؟ خوب حواسا با من باشه. لامکان منع المنافات بین الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل و بین استحقاق المستأجر له. می‌فرماید هیچ تنافی نیست بین اینکه یک عملی بر شما بشه واجب، در عین حال مستأجر هم مستحق اون عمل باشد. آخه مرحوم کاشف الغطا فرمود اگر یک عملی شد واجب دیگه مستأجر مستحق اون عمل نیست. حالا مرحوم شیخ می‌فرماید هیچ تنافی بین وجوب عمل و استحقاق مستأجر نیست. چرا؟ چون ملکیت خدا و ملکیت غیر خدا فرق داره. به خاطر اینکه امکان دارد که ما منع بکنیم منافات را، منع بکنیم منافات را یعنی بگیم منافات نیست، لامکانه، به خاطر اینکه امکان دارد منع منافات، بین چی و چی منافات نیست؟ بین وجوبی که هوه، وجوب براتون تعریف میکنه، وجوبی که هوه اون وجوب طلب کردن شارع فعل را، الفعل مفعوله، طلب کردن شارع نماز ظهر را، الذی هو وجوبی که هو اون وجوب طلب کردن شارع فعل را، بین این وجوب و بین مستحق بودن مستأجر، مستأجر یعنی کی؟ بازل مال. مستأجر یعنی اجیر گیرنده، بازل مال. و بین استحقاق مستأجر لهو، لام تقویته، اون فعل را، هیچ منافاتی نیست که نماز ظهر بر شما بشه واجب، در عین حال خداوند مستحق اون نماز ظهر، نماز ظهر بر شما بشه واجب، در عین حال مستأجر مستحق اون نماز ظهر باشه. و بین استحقاق مستأجر لهو اون فعل را. و همه رفقا بالای باب بنویسید در مقام تعلیل، شیخ با این ولیسه مخواد علت بیاره، همه بنویسید اینها را. ولیسه استحقاق شارعه للفعله و تملکهو، اعراب بذارید، المنتزع من طلبهی من قبیل استحقاق الادمیه و تملکهی الذی ینافی تملک الغیره و استحقاقه، ارا بذارید استحقاقه. یه ذره چشما رو به من بدید، رفقای من نگاه بکنید، ملکیت امر انتزاعیه، انتزاعی یعنی ملکیت یه چیزیه که انتزاع میشه، برداشت میشه. الان این عبا رو دوش منه، از این بودن عبا رو دوش من شما چی رو برداشت میکنید؟ مالکیت من نسبت به عبا، علالیت ما اخذت، متوجه هستید؟ پس ملکیت امر انتزاعیه، انتزاعی یعنی یه امریست که برداشت میشه. خیلی خوب، حالا شارع یه عملی رو بر شما کرد واجب، شارع نماز ظهر رو بر شما کرد واجب، از این واجب بودن چی انتزاع میشه؟ مالک بودن خدا. شد آقا جان؟ حالا شیخ انصاری میفرماد این مالکیت خدا که از وجوب انتزاع و برداشت میشه با مالکیت بشر فرق داره. مالکیت خدا قابل جمع با مالکیت غیر خدا هست، ولی مالکیت غیر خدا قابل جمع با مالکیت یه غیر خدا دیگه و لیس واو در مقام تعلیل، واو حالیت روی لیس نمیاد، عاطفه است ولی در مقام تعلیل. و نیست استحقاق شارع فعل را، الا الفعل مفعول است برای استحقاق، و نیست استحقاق شارع فعل را و تملکه. این بابش تفسیره، استحقاق شارع یعنی مالک شدن شارع، نیست استحقاق شارع فعل را و نیست مالک شدن شارع. این مالک شدن شارع از کجا برداشت میشه؟ المنتزع، المنتزع صفت برای استحقاق و تملک، این استحقاق و تملک انتزاع می شود، یعنی برداشت می شود، انتزاع می شود از طلب شارع. زمانی که شارع طلب صلات کرد، از این طلب شارع انتزاع چی می شه؟ مالکیت شارع نسبت به صلات. المنتزع او، این استحقاق و تملک که انتزاع می شود از طلب شارع، خبر لیس اومد، استحقاق و مالک شدن شارع نیست از قبیل استحقاق آدمی و تملک آدمی. این الذی صفت است برای استحقاق و تملک، استحقاق آدمی و تملک آدمی، الذی ینافی تملک الغیره و استحقاقه، تنافی دارد با مالک شدن غیر و استحقاق غیر، ضمیر استحقاقه غیر. سمه، خب اینم بنویسید، استحقاق رو به کی زدید؟ غیر. کدوم هازا؟ اون هازا که جلسه قبل براتون گفتم بزنه به دلیل کاشف الغطا. خب همه ای رفقا جزوه بنویسید، بنویسید قوله ثم ان هذا الدلیل، همه بنویسید ثم ان هذا الدلیل، خیلی جذاب، خیلی ساده. دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب کفایی، این جزوه ها را بنویسید، بعدن دردتون میخوره، برای تدریستون خوبه. صغرا، شرط صحت اجاره، شرط صحت اجاره وصول نفع به مستأجر است. پرانتز باز، چون اگر نفعی به مستأجر نرسد، ویرگول میخواد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است. پرانتز بست. کبرا، وصول نفع به مستأجر منتفی است. پرانتز باز، تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن به اجیر میرسد. پرانتز بسته. نتیجه، شرط صحت اجاره منتفی است. خب اینو توضیح بدین تا برسیم به اشکال شیخ. مرحوم کاشف الغطا یه مدعایی داره، مدعاشو میگیم، بذاردش اینجا. مرحوم کاشف میفرماید که اجاره کردن عامل برای انجام واجب کفایی جایز نیست. بنده بیان تو را اجیر بکنم برای انجام واجب کفایی، بنده بیام به تو پول بدم که چی رو انجام بدی؟ عملی که برد واجب کفاییه. میفرماد جایز نیست. مثال دفن میت، دفن میت واجب کفایی است بر تک تک شما. حالا من بیام تو را اجیر بکنم برای دفن میت، پول به تو بدم برای که میت را دفن بکنی، مرحوم کاشف میفرماد که جایز نیست. میگیم چرا؟ دلیل مرحوم کاشف دو تا تکه داره. تکه اولش اینه، میفرماد که اجاره یه شرط داره، شرطش اینه که یک نفعی به مستأجر برسه. مستأجر یعنی اجیر گیرنده، یعنی باذل المال. بله، اجاره شرطش اینه یک نفعی به مستأجر برسه. چون اگر توی اجاره نفعی به مستأجر نرسه، اون پولی که اجیر میخوره میشه اکل مال به باطل. چرا؟ چون پول خورده در قبال هیچی به من مستأجر نداده، پس پول من که خورده میشه پول خوردن مال در مقابل امر باطل. یه تکه اول. مرحوم کاشف الغطا میفرماید اجاره یه شرط داره، شرطش اینه که باید یک نفعی به مستأجر باذل المال، یک نفعی به مستأجر برسه. قدم دوم، تکه دوم، میفرماد که این شرط در اینجا منتفی است. میگیم چرا؟ میگه چون شخص اجیر موقعی که واجب کفایی را انجام میده، تمام منافع اون واجب کفایی به خودش میرسه، به خودش، ثواب به خودش میرسه، فعل از خودش ساقط میشه، تمام منافع به خودش میرسه. پس این پولی که من دادم به اجیر در مقابل این پول هیچ منفعت و استفاده‌ای به من نرسیده. موقعی که نرسیده اون آقا پولی که میخوره میشه اکل مال به باطل. این تمام دلیل مرحوم کاشپول غطا. بطلان این دلیلم پر واضحه از مطالب قبل. حالا تا برسیم شکی درش نیست، واجبه. بله تو اونم واجبه. خب سمم آزا
نه،
اگه
واجب نباشه برش
که خب اگرم واجب باشه که منفعت میرسه. کلام شیخ همینه. سمم این سمم استینافه. سمم این حازد دلیل، اگر یادتون باشه روز شنبه هی من مثال میزدم به نماز ظهر، گفتم که این نماز ظهر که مثال میزنن خصوصیت داره. یادتونه؟ آفرین. سرش این بود که حرف مرحوم کاشف الغطا تا اینجا مال واجب عینی بود، از الان به بعد مال واجب کفاییه. لذا اگر یادتون باشه قبلا گفتم که مرحوم شیخ موقعی که کلام کاشف الغطا رو توضیح میده مناسب نبود که مثال بزنن به دفن میت. یادتون هست؟ به خاطر اینه. حالا عبارت همینه میخواد بگه. ثم ان هذا الدليل، سپس به تحقیق این دلیل. منظور از هذا الدليل یعنی دلیل کاشف الغطاء. منتها دلیل کاشف الغطاء بالاش بنویس، بنویس ولی هذا الدليل بنویس. ان التنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون. ولی هذا الدلیل ان التنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون. شما خط چهار صفحه 130 نگاه بکنید او دلیله رو میبینید. مرحوم شیخ میفرماد که این دلیل به اعتراف خود مستدل مرحوم کاشف الغطاء، این دلیل به اعتراف خود مستدل اختصاص دارد به واجب عینی نماز ظهر. و اما کفایی، و اما واجب کفایی، تو ذهن مبارکتون دفن میت را بیارید. و اما واجب کفایی فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علیه بانه، پس استدلال کرده است کاشف الغطاء، استدلال کرده است کاشف الغطاء بر عدم جواز اخذ اجرت علیه. بزن به کفایی. استدلال کرده بر این که جایز نیست گرفتن اجرت علی مقابله هست، جایز نیست گرفتن اجرت در قبال واجب کفایی. حضرت عالی پول از من بگیری در قبال دفن میت جایز نیست. استدلال کرده است بر عدم جواز اخذ اجرت علیه در قبال واجب کفایی به این، به ان الفعل متعین له، به این که فعل، ولی فعل بنویسید واجب کفایی. استدلال کرده است به این که فعل یعنی واجب کفایی دفن میت متعین می باشد لهو، لام بر این نفعه، متعین می باشد به نفع اجیر. بالای متعین له یه حاشیه بزن، برو حاشیه کتابت بنویس منفعت فعل منحصرن. این کلمه منحصرن از متعینون گرفتم من، منفعت فعل منحصرن برای اجیر است. فعل چی بود تو مثال بنده؟ دفن میت. منفعتش فقط مال اجیره. خب اگر مال اجیره، این پول من در قبال چیه؟ هیچی. به ان الفعل متعین له، به این که فعل واجب کفایی متعین می باشد به نفع اجیر. فا نتیجه است فلا یدخل فی ملک آخره، بس داخل نمی شود این فعل در ملک دیگری. دیگری می دونید کیه؟ مستأجر. بالای آخر باید بنویسید مستأجر. مستأجر یعنی همون بازل المال. فلا یدخل، بس داخل نمی شود اون فعل در ملک دیگری. دیگه ادامه بدید، موقعی که این فعل داخل در ملک من نمیشه، پول من دادن در قبال چی؟ نفی گیر من نمیاد. و به عدم، میخوان خوب حواستون با من باشه روی این کلمه واب. اگر نسخه مکاسب همینی باشد که ما داریم و به عدم، این کلمه به عدم عطف است بر به ان الفعل. میخوان خوب گوش بدید، اگر نسخه مکاسب همینی باشد که ما داریم، این به عدم عطف است بر به ان الفعل. خیلی اگر عطف بر به ان الفعل شد، یعنی مرحوم کاشف الغطا با این به عدم میخواد دلیل چندم بیاره؟ دلیل دوم. یه دلیل به ان الفعل، یه دلیل به عدم، درسته. ولی مرحوم شیخ انصاری فقط از یه دلیل جواب داده، فقط از اون به عدم نفع جواب داده. خب این که مرحوم شیخ فقط از یکی جواب داده، یه قرینه هست بر این که این به ان الفعل و به این و به عدم نفع دوتا دلیل نیست. پس ما باید چه کار بکنیم؟ مرحوم شهیدی می فرماید که نسخه صحیح اینه که به جای و به عدم باشه لعدمه، یعنی دلیل مرحوم کاشف الغطا اون به ان الفعل متعین له هست، و وقت مرحوم کاشف الغطا برای اون به ان الفعل متعین له علت میاره لعدم نفع المستأجر. شد قشنگ؟ واوم نداشته باشه. بله دیگه، واوم نباید داشته باشه. بله دیگه، خب دیگه مرحوم شهیدی میگه نسخه چی باشد؟ لعدم، نه ولعدم. حالا بالای واب آدرس بنویسید. فهمیدی چی شد؟ خیلی شفاف. این برای تدریستون خوبه انشاءالله. بالای واب بنویسید حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 122. برای کسانی است که دوست دارن به جایی برسن و به عدم، این به عدم در حقیقت یا دلیل است برای به ان الفعل متعین له که خیلی جذابه این، یا تکراره، و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره. یه لحظه، شمایی که بلند میشی واجب کفایی رو انجام میدید، مالک واجب کفایی هم خدا هست هم شما، نفعی از این واجب کفایی به من مستأجر نمیرسه. و به عدمه، پس حالا به عدم اتبرکی زدید اگر ما باشیم، و به عدم اتفاس بر به انال فعل اینجوری میشه. پس تدل علا عدم جواز اخذ الاجرت علیه به عدم نفع المستأجر، به این که نفع نمی برد مستأجر، مستأجر بازل مال، نفع نمی برد مستأجر فی ما، در اون چیزی که مالک می باشد اون چیز را، یا مستحق می باشد اون چیز را، غیر مستأجر. غیر مستأجر کیه؟ خداوند و اجیر. ضمیر یملکه و یستحقه رو بزنید به ما. کدوم واو؟ و بعدا بگید تفسیر، هیچ اشکالی ندارد. و به عدم نفع المستأجره، فهمید آقا چی گفت؟ یه واو رو بگیرید تفسیر، بله بگید تفسیر. و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره، یعنی غیر مستأجر، لأنه، ضمیر لأنه، اجاره کردن اجیر بدون نفع مستأجر. میخوای این عبارت خوب حواسه با من باشه، لأنه، اجاره کردن اجیر بدون نفع مستأجر. یه ذره چشما رو به من بده، بنده مستأجر، تو اجیر، من تو را اجیر بکنم ولی هیچ نفعی نبرم، این مثل چیه؟ مثل اینه، لأنه، ضمیر لأنه خودشو خوب نشون داد. چی نشون داد خودشو؟ اجاره کردن اجیر، یعنی من تو را اجیر بکنم بدون نفع. میگه این اجاره کردن بدون نفع مثل اینها، به منزلت قولک، به منزله قول تو هست، مثل که من اینجوری میگم به تو، استأجر تو که اجیر میکنم من تو را، لتملکه، تملک اضافه مصدر به مفعوله، لتملک منفعت که، همه بنویسید بالاش، اجیر می کنم من تو را به خاطر مالک شدن، اگه گفتید به خاطر مالک شدن من، چی را مالک بشم؟ منفعت تو را. چه منفعتی؟ اجیر می کنم من تو را به خاطر مالک شدن من، منفعت تو را. کدوم منفعت؟ المملوکت لک، منفعتی که ملک تو است، یعنی به من بگو نرسد، به من نرسد. ضمیر انه درست بزن، درست شد؟ ضمیر انه رو به کی زدید؟ بدون نفع مستأجر، واقعی که شد بدون نفع مستأجر، پس اینجوری میشه لأنه به منزلت قولک، به منزله قول تو است که میگی اجیر میکنم من تو را به خاطر بگو مالک شدن من منفعت تو را. کدام منفعت؟ منفعتی که ملک تو است و به من نمیرسد. المملوکت لک، منفعتی که این صفت دارد ملک تو است، اول غیرک یا ملک غیر تو است ولی بازم به من نمیرسد. نه تملک من، چون فرض اینه که من دارم تو را اجیر میکنم، اجیر پول میدم، در مقابل چی بهت پول میدم؟ که مالک منفعت بشم، ولی منفعتی که به من نمیرسد. خب همین میخوایم بگیم، میخوایم بگیم غلطه دیگه. بله، کسی دیگر، خدا فرقی ندارد. ای بالای لتملک منفعتک یه جمله بنویسید، بالای لتملک منفعتک یه جمله بنویسید، بنویسید منفعتی که ملک تو یا غیر تو است ولی به ملک من مستأجر، اگه فهمیدی بگو، در نمی آید، ولی به ملک من مستأجر در نمی آید. درس فردا ساده است، جبران میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.